أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان می فرماید نه چیز من به تو توصیه می کنم که این نه چیز برای کسانی که مایلند و همت گذاشتند و اراده کردند که راه خدا را برند، این نه چیز از ضروری ترین ضروریات است و راجع به ضرورتش خدمت رفقا در جلسات قبل عرض شد که چرا این نه چیزی که امام صادق علیه السلام می فرمایند چرا برای این دست افراد ضرورت دارد و برای سایر افراد ضرورتی ندارد. چرا؟ چون سایر افراد هدف ندارند، زندگیشون خوردن و خوابیدن است و فقط در همین محدوده. امروز را به فردا بیاورند و فردا را هم به پس فردا، و از همین تمتعات و لذات دنیوی بهره‌مند بشند و بر همین حدود. ولی اون کسانی که همت دارند و اراده کردن، امام علیه السلام می‌فرماید لمرید طریق الله تعالی، کسانی که اراده کردند، قدم گذاشتند، سرمایه گذاشتند، همت گذاشتند که این مسیر را طی کنند. خیلی هم اصلا میگن ما نمیخوایم، اینها پوچه، اینها خیاله، اینها خود به خود به دست میآید. اگر رفقا ملاحظه کرده باشند در نمیدانم در جلد اول یا دوم بود، بنده قضیه ای رو از مرحوم آقا و یکی از آیان معروف در نجف ذکر کردم که به مرحوم آقا توصیه می کردن که رفتن این راه و این کارها ضرورتی ندارد، اینها خود به خود به دست می آید. حالا در موقعی رفتن بعد به اون آقا گفت حالا برای شما به دست آمد که دارید می روید و به اون چرا که نصیحت می کردید خود رسیدید یا نه، اون دنیا باید دست بر سر بکوبید و بر غفلت گذشته و عمر تلف شده ندای و حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله را سر بدهید. علی کل حال اونجا نوشتم و رفقا اونجا مراجعه کنم. خب بعضی میگن که اینها به دست میاد، همینطوری هم به دست میاد و انسان به دنبال، نه، امام صادق میفرمایند لمرید طریق، کسانی که اراده کردن و میخواهند برند. من این حرفا رو برای اونا میزنم ولی برای سایر افراد نه، این حرفا رو نزدم بی خودم وقتشون رو تلف نکنن، برن چیزای دیگه بخونن، روزنامه مجله برن بخونن، نمیخواد بیان عنوان بصری رو بخونن، وقتشون تلف بشه با این مطالب، اینا به درد اونا نمیخوره، هم خودشون رو راحت کنن هم دیگران توصیه نکنن. نه چیز امام صادق علیه السلام در اینجا حضرت تذکر میدهند. ثلاثتون فی ریاضت نفس و ثلاثتون فی الحلم و سلاستون فل علم، سه چیز در ریاضت نفس است، سه چیز در حلم است و سه چیز، درست گفتم یا نه سومی نمیدونم فراموش کردم یا علم، ظاهرن مثل این که علم، و سه چیز در علم و در معرفت. قبل از این که حضرت شروع کنند و این نه چیز را برای عنوان مطرح کنند، عنوان یه عبارت جالبی داره. گفتم تا به حال ما بیانات و فرمایشات امام صادق را توضیح می دادیم، حالا امروز فرمایش جناب عنوان را، این کلمه‌ای رو که دارد، یعنی عرایض او را، نه اینکه در قبال امام صادق همه عرایض است، فرمایش فقط مال امام علیه السلامه، بقیه همه عرایض. ولی خب بعضی عرایض خوبه، بعضی عرایض جایگاهش خوبه، ولی خب بعضی هم دیگه چرنده. عنوان میگوید ففرغت قلبی له، دلم را تمام خالی کردم. این کلام کلام جالبی است، کلام خوبی است که اگر امروز فرصت پیدا کنم در اطرافش صحبت میکنم، اگر هم به مطلب نرسیدیم انشاءالله تتمش برای مجلس بعد، چون حائز اهمیت و بسیار برای سالک این نکته و این تعبیر قابل تأمله. وقتی که میشنود از امام علیه السلام که نه چیز است، خوب گوش بده، من این نه چیز را برای تو دارم میگم، تو که منو ول نکردی، هرچی این ور اون ورت انداختم دوباره آمدی، ببیش انس ابن مالک فرستادمت، گفتی که برو، هم گفتی اونجا رو هم دیدیم خبری نبود، همه یه جاها رو رفتیم خبری نبود، سرت همه جا به سنگ خورد، اینا تعبیرات منه، ولی خب این در بطن قضیه هست که هر جا رفتی دیدی که غیر از ادعا و غیر از شهرت و غیر از تظاهر چیز دیگری در کار نیست، وقتی همه اینها را دیدی و بعد فهمیدی حق اگر وجود داشته باشد فقط پیش امام صادق است و بس 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 تمام شد، این را وقتی فهمیدی، حالا من هم اون چرا که مورد نظرم هست بهت میگم، حالا اون چرا که میبایست بهش عمل بکنی، اون را من در اختیارت میگذارم. او چیست؟ اون این نه چیز است. عنوان هم خب اهل معرفت بوده، اهل فهم بوده، اهل درایت بوده. میگه ففرغت قلبی له، دلم را خالی کردم، از همه چیز دلم را خالی کردم، از همه چیز تمام خطورات را از دلم بیرون بردم، یعنی شش دنگ حواسم رو در اینجا قرار دادم که حضرت چی میخواد بفرماید، حالا چی میخواد بگه حضرت، چه چیز رو میخواد بگه. این مسئله فرغت قلبی، این مسئله مهمی است. تا این قضیه نباشه به آدم هیچی نمیگن، یعنی میگن ولی نه اون اصل قضیه، نه اون واقع مطلب. دلم را از همه چی پاک کردم، حواسم را از همه چی کنار گذاشتم، اگه موبایل تو جیبم بود اون موبایل رو خاموش کردم و تو خونه گذاشتم یا تو ماشین گذاشتم. بعضیا میان سراغ ما و میگن آه سوال داریم، مطلب داریم. خب ما میگیم حتما یه مطلب مهمیه که وقت میگیرن، بفرمایید. خب ما کاری داریم، فرض کنید که میخوایم جایی بریم، میبینیم خب شخص شخصیست که خب کار داره، بالاخره سوالی داره، مسئله ای داره و میخواد مطلب رو بپرسه. خب بسیار، ما میریم قراری که داریم اون قرار رو لغو میکنیم، جایی میخوایم بریم لغو میکنیم که مثلا تشریف بیارن، تشریف میارن قدمشون رو چشم. راجع به فلان مسئله میخواستم خدمتتون میگم فلان مشکل و فلان، ما میبینیم نه، سوال مهمیست، سوال جدی، سوال خوبیه. شروع میکنیم بر اساس یک تفکر جواب سوال شروع میکنیم دادن. 5 دقیقه نگذشته درنگ، یه دفعه صدای موبایل از جیب مبارک بر میخواد، یه مرتبه دست باشه، آه ببخشید این جواب ای رو بدم. اصلا میام خدمت، میام خب خیلی خوب، حالا تو ما رو سر کار گذاشتی، حالا من سر کارت میذارم. ما برای هر چیزی چند جواب داریم، اول میخواستم بهت اون جواب رو بدم، حالا که درنگش رفته بالا، حالا که اتاق کارتو آوردی در اینجا، حالا که فهمیدم چقدر به این سوالت اهمیت میدی، حالا منم یه جوابی بهت میدم که اون جواب با جواب اول یه قدری تفاوت داشته باشه. درست؟ این معنا کسی به جایی نمیرسه جان من. کسی به جایی میرسد که وقتی میخواد به یه مسئله برسه، از وقتی که از خونش حرکت میکنه موبایلشو خاموش کنه. میخواد چی میخوام عرض کنم؟ نه اینکه وسط راه درنگ درونگش افکار او را بگیرد، تا دم منزل که رسیده با 100 نفر قرار گذاشته، تا دم منزل که میرسد مطالب را حل و فصل کرده، به مرافعات و به مراجعات پاسخ داده، مسائلی را که با او مطرح شده این ذهنش و این فکرش و این ضمیرش از مطالب پر شده. حالا که زنگ در را فشار میداد، البته مربوط به خودم نیست تا عرض نمی کنم اون چی که به طور کلی راجع به اصل قضیه و به نحو کلی من دارم صحبت می کنم، مسئله شخصی نیست. یه وقتی این قضیه در ذهن رفقا و دوستان نباشه، اصل کلی رو دارم میگم. اون چرا که ما از روش بزرگان دیدیم، قرار ما او را به رفقا بگوییم. تو خواه پند گیر و خواه ملال، اون شخصی که میاد و در میزنه، این مغزش پره. چه سوالی میخوای بکنی؟ چیو میخوای بپرسی؟ این سوال پاسخ ما هم در کنار رد و فتح هایی که تا حالا انجام دادی قرار میگیره. 1000 تا تا حالا انجام دادی، پس هر کسی بر حسب وضعیت خودش و بر حسب ارتباطات خودش و بر حسب مسائلی که با جامعه و شخص اجتماع داره، اینا همینطور انجام گرفته تا ترمز رو میزنی، در ماشین رو باز میکنی، بعد اینم در کنار اون قرار میگیره. به همان مقدار که برای این مطلب در دل مایه گذاشتی، به همان مقدار، نه دست منه نه دست غیر منه، به همان مقدار از بالا افاضه میشه. من خودم را بکشم، بیشتر از اون بالا افاضه نخواهد شد. این مسئله است. اگر یک قرآن تمام در اختیار قرار بدم، به همان مقدار در قلب جا میگیره که برای این قضیه جا گذاشتی. برای عنوان میگوید ففرغت قلبی، دلم را خالی کردم. امام داره با من حرف میزنه، غزنفر که نیست، حرفاش 100 تا 1 قازم نیرزه. امام صادق میخواد به من بگه که این 9 مسئله ای رو که دارم باهات مطرح میکنم، این 9 مطلبی رو که میخواهم بگویم، این 9 مطلب مسئله اساسی است. تو بفهم جلوی کی نشستی، تو بفهم در مقابل کی نشستی، در مقابل امام صادق نشستی و او دارد دستت را میگیرد. چقدر دل خودت را خالی کردی، چقدر برای ما گذاشتی. عرض کردم یه وقت خدمت رفقا که گفتم فلان کس چقدر این در تحت اطاعت شما بود، مرحوم آقا فرمودن 1/10 دلش را به ما داده بود، 9/10 دلش را برای خود قرار داده بود. این تفریق قلب نیست، 1/10 تفریق کرده است. تفریق با غین یعنی جا خالی کردن، جا باز کردن از مطالب و از تخیلات و از کسرات بیرون آمدن. 1/10 را این به ما داده. میان میشینه، هر هفته میاد صحبت و احترام میگذاره، اونها هم به جای خود محفوظ. اونم که میفهمه، اون نگاه نکرده میفهمه که شخص، از یه نگاهی تو چشم میفهمه که شخص 1/10 گذاشته، 2/10 گذاشته، 3/10 گذاشته. به مقدار 1/10 پاسخ میدهد، نه 2/10. به مقدار 2/10 پاسخ میدهد، نه 3/10. اونم خیال میکنه جوابو گرفته. 9/10 هنوز جواب داده نشده. بنده خدا، بله آقام به ما خندیدن و خیلی هم اظهار عزت کردن. میگم اینا که ما میشنویم همه از زمان مرحوم آقا داریم ها، خدمت رفقا عرض میکنم. این مطلب رو اینطور فرمودن. خب ما خبر داریم، چه خبره دیگه، مسئله خبر ده. اگر تو 2/10 دلت را میذاشتی و ایشان به اندازه 1/10 جواب میدادن، رعایت امانت را نکرده بودن. و اگر 1/10 را گذاشتی به اندازه 2/10 پاسخ گرفتی، بیش از ظرفیت تو صحبت شده. امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام باقر علیه السلام به متوکل ابن هارون، به یکی از اصحاب که رفته بود و با زید برادر امام باقر علیه السلام که او نیز از بزرگان بود و شرح حالش مرحوم آقا در کتاب چیز آوردن، در همون کتاب وظیفه، در اون کتاب 4 جلدی وظیفه حکومت اسلام، بله ولایت فقیه، بعد در کتاب 4 جلدی ولایت فقیهشون داستان زید و قدری مفصل هم ایشون ذکر کردن، قدری مفصل، و اختلافش با اون زید النار برادر امام رضا که رفته بود و طغیان کرده بود و زده بود، خانه ها رو سوزونده بود، آدم ها رو کشته بود. بله، این زید که برادر امام باقر علیه السلام هست، این بر علیه بنی مروان قیام کرد، هشام ابن عبدالملک بر علیه اونا قیام کرد و مردم به او وعده دادند که دورشو میگیرن، حمایتش میکنن، کمک میکنن. ولیکن وقتی که یه مرتبه جنگ در اون غلیان خودش و نائره خودش شدت پیدا کرد، کنار گذاشتن و فقط 300 نفر بیشتر باهاش نموندن و اون 300 نفر هم همه کشته شدند و یا اینکه متواری شدند و چیز شدن، همه کنار گذاشتن و بعد تیری آمد و پیشانیش خود به زمین افتاد. خیلی جریان مفصلی داره، خیلی جریان. مرد برد بزرگی بوده، ظلم رو تحمل نمی کرده، اهل تقوا بوده، اهل شجاعت بوده، اهل ورع بوده، بسیار مرد بزرگی بوده و جد ما هم میشه. یعنی این معمولا این سادات حسینی از ناحیه زید ابن علی ابن الحسین به امام حسین ارتباط پیدا می کنن، معمولا، البته اغلب از ناحیه حضرت زید هست. این مرد و خودش هم علنا می گفت که من برای خودم این کار را نمی کنم، گرچه مرد شمشیر هستم، ولیکن این مسئله را برای برادرم میخواهم، و اعتراف میکرد به علمیت امام باقر علیه السلام و راست میگفت، کلک نبود، دروغ نبود، اهل نفاق نبود. منتها میگفت ما اهل ما مرد سیف و شمشیر هستیم، برادر من مرد علم است، او علم دارد و من شمشیر دارم. ظلم را نمیتوانست تحمل کنه، بالاخره قیام کرد در مقابل هشام و به واسطه نیرنگ و خدعی که مردم با او کردن لشکر متفرق شدن و بعد غلبه کرد و کشته شد و او را در زیر آب کنار نهر کوفه دفن کردن. شبانه فردا آمدن جنازه او را پیدا کردن و بیرون آوردن، سرش را جدا کردن و بدنش را 4 سال بر بالای دار کنار باب کوفه نگه داشتن، 4 سال، تا اینکه بعد بالاخره پایین آوردند و دفن کردند در همونجا. الانم اونجا مقام داره، درست؟ بین زید و بین یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام که به او مؤمن و طاق میگویند یک مباحثه‌ای در کوفه در میگیرد و مؤمن و طاق او را محکوم میکند. بسیار مرد متکلمی بود و محکوم میکند و ثابت میکند که شما در این اقدامی که داری انجام میدی باید زیر نظر برادرت باشی، تو که الان اعتراف میکنی بر اینکه برادر من اعلم از من است. خب آیا در ضمن این اعلمیت راجع به این قضیه که در پیش داری در این مطلع هم او اعلم است یا تو اعلم هستی؟ و او اعلم است، که پس باید تو از او اطاعت کنی. یعنی راه را از چند جهت بر او می‌بندد. بعد میاد در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام میرسد و جریانات مفصلی اتفاق میفته و زید رو به شهادت میرسونند. رو میکنه به حضرت، یه ایراد از امام باقر میگیره، شبهه داره در ذهنش، میگه یبن رسول الله شما که از زید این مقامات را نقل میکنید و معترف هستید و انقدر گریه کردید برای شهادت، چرا منعش نکردید؟ حضرت فرمودن ترسیدم منع کنم و او نپذیرد، و مخالفت صریح با امام زمان خود را کرده باشد. ببینید امام میاد اون زید رو در همون مرتبه باهاش برخورد میکند، صحبتها را میکند، حرفها را با او میزند، اتمام حجت میکند که زید آیا موقعیت اقتضای قیام دارد؟ الان وضعیت اینطوره، مردم به مردم، به قول مردم نمیتوانی اعتماد کنی، اینها همونایی هستن که با جدت سید الشهدا اینطور کردن، اینا همونایی هستن که با امام حسن این کار کردن، با امیرالمومنین به اصطلاح غدر کردن. اینها را حضرت با او در تمام، چند روایت داریم در این زمینه، حضرت همه اینها را برای زید بیان میکند و در تمام این مطالب زید میگوید بله این مطالب را قبول دارم ولی نمیتوانم من از نظر نفسانی و از نظر سعه صدر دیگر تحمل این ظلم را ندارم، تحمل ظلم دستگاه بنی مروان را ندارم. خب امام باقر به او میفرماید، اینو نفرمودن امام باقر، ولی که من دارم این را از قول امام باقر میگم. امام باقر میگه خب ما مثل توییم، اگر قرار بر این باشه که ظلمی دیده بشه، این نیست که ما ظلم را نبینیم، ما بهتر از تو داریم ظلم را میبینیم، ما بهتر از تو داریم قضایا را میسنجیم، ولی آیا در یک همچنین زمینه ای باید اقدام کرد یا اینکه مسئله را به وقت مناسب موکول کرد؟ بسم الله بفرما. مردم آمدن دورتو گرفتن و بعدم ولت کردن رفتن. بفرما ببین دیگه، شوخی قضیه نداره دیگه. پس برای چی امام باقر امام شد؟ برای چی زید شد؟ به خاطر که او اعلم بود، او نبود، اون به مسائل اطلاع داشت، میگه نکن. او نه، او خیال میکرد همین که 2 نفر بهش خندیدن و 3 نفر اومدن دستشو بوسیدن، و برایش صلوات فرستادن و کوچه باز کردن که آقا تشریف بیارن اینجا و بفرمان افاضا بفرمان، مطلب تمام شد. نه آجان، در یک امتحان وقتی که میشه میبینی از هزار نفر دو نفر نموندن. اینهایی که این کارو کردن همینها رو بیشترش با امام حسین کردن. دست امام حسین میبوسیدن، جارو میکردن، خاک میریختن، آب میریختن در دور خیمه ابن رسول الله، یا ابن رسول الله شو گوش فلک رو کر میکرد. 5000 نامه برای امام حسین فرستادن همین اهل کوفه این فدایت شومی که در اینو حضرت فرمودن اون کیسه ای که نامه رو اومدن ریختن همه رو وسط روز عاشورا جلوی مردم کردن. این نامه ها رو کی برای من داده؟ خودم نوشتم. امروز از این کارا میکنن دیگه، نامه می نویسن. حالا اصلا طرف نه اسم داره، نه شناسنامه داره، نه فامیل داره، نه چی داره. از طرف اون نامه میسن، از طرف اون چه میکن، از طرف اون موقع این کار نمیکرد، همین چیزا نبود. این نامه ها رو کی نوشته؟ دستخط نامه ها رو نگاه کنید ببینید که اینا رو کی نوشته. آی فلان، آی فلان، یکی کی اسم آی حجار ابن ابحر، بلند شو بیا ببین دستخط تو، ببین تو برای من نامه نوشتی یا من برای تو نوشتم. ها یکی یکی صدا کردن حضرت. کوشی اونی که نامه داده برای حضرت با 500 سوار کنار فرات، شریعه فرات، همین که الان مقام امام زمان هست در کربلا، که اون طرف مقام امام صادقه، اون افرادی که رفتن همینجا در همین محل با 500 سوار ایستاده و مانع از این است که امام حسین و اصحابش بیان آب بردارن، همین که نامه نوشته. بابا اقلن که حالا زیر نامت میزنی برو پی کارت دیگه. چرا بلند میشی کربلا میای؟ چرا بلند میشی حالا هم که کربلا آمدی؟ چرا آخه بلند میشی میای جلوی آب رو داری میگیری؟ آخه چقدر آدم بی دین، چقدر بی وجدان، چقدر بی شرم باید باشه، بی حیا، که کسی رو که خودش دعوت کرده بعد این گونه از او استقبال کند، این گونه با او برخورد کنن. خیلی خوب، حالا زیر نامه زدی برو پیک کارت، گو ببخشید یه اشتباهی کردیم، نه الان وقتش نیست و ما ترسیدیم و راستش بگیرن ما رو زن و بچه و فلان و در به در بکنن و حرفمون رو پس گرفتیم. خب خیلی خوب، مثل خیلی ها. خب این قسم یعنی چی؟ خب این عجیبه ها، یعنی این اونا افرادی نبودن که وضعیتشون با ما فرق میکرد، اونا مثل ما بودن، الان هم ما امروز در روز جمعه مثل همونها هستیم، هیچ تفاوت نمی کنیم. همون اعتقاد، همون وضعیت، همون موقعیت، فرقش اینه که اون موقع جنگ واقع شد، الان جنگی واقع نشده، الان جنگی نیست. اون موقع امام حسینی بود، خب الان نیست، الان امام حسین ما امام زمان علیه السلام است و اونم در پس غیبته، ما هم ازش خبر نداریم. درست شد؟ و الا اعتقادات همونه، وضعیت همونه، موقعیت همان است، هیچ تفاوتی نمی کنه. خدا هم این امتحانات رو برای همه پیش خواهد آورد. افکار همون افکاره، افکارم شما کیفیت مطالبی که در اون موقع مطرح می شد بین حضرت و بین اون افراد، اون مطالب را ببینید. عیناً همین حرف را الان ما می زنیم، همین حرف را الان می زنیم. همان مطالبی که در اون موقع بوده و حضرت یک به یک استدلال می کردن که آخر شما رو چه حسابی دارید این کار می کنید؟ من اصلا امام نیستم، من پسر پیغمبر نیستم، دو دوتا چهار تا طبق قرار و طبق صلح نامه‌ای که بین پدرم، بین برادرم امام مجتبی و بین معاویه بسته شده، بر این که معاویه تا مادامی که حیات دارد این خلیفه مسلمین باشد، بعد از معاویه حق ندارد معاویه فرزندی از فرزندان خودش و هر کسی دیگر جانشین خودش قرار بده، مطلب باید به خود خاندان پیغمبر برگردد. آی کسانی که نامه نوشید، ای عمر سعد، آیا این مطلب بوده یا نبوده؟ میگه بوده. میگه خب اصلا من امام نیستم، پسر پیغمبرم نیستم، این بیعت نکردن من با یزید آیا منطقی هست یا نه؟ جواب چیه؟ رو چه حسابی؟ اینم صلح‌نامه، اینم که همت میدونی تو یا عمر سعد هم که اون موقع بودی و این مسئله رو دیدی. میگه کاری نمیشه کرد دیگه، به من ببین آه. همون استدلال الانم هست، همین الانم هست. آقا این منطق، این دلیل، این کاری که الان من دارم انجام، نه همینه، باید به این کار بکنی. مایچی سرمون نمیشه، این مایچی سرمون نمیشه الان. اینو همون 1300 سال پیش به امام حسین تحویل دادن. این مایچی سرمون نمیشه باید به این کار بکنی 1200 سال پیش به فرض بکنید که امام باقر و امام صادق تحویل دادن. فرق نمیکنه، مطلب یکیست. وقتی که منطق حاکم باشه، مطالب بر اساس مسائل عقلی حاکم باشه، چه 1400 سال پیش، چه 40000 سال پیش، چه 400 میلیون سال پیش، چه تفاوت میکنه؟ در همه زمان عقل حاکم است و منطق حاکم است و در همه زمان ها احساسات و نفسانیات می آید و جلوی مطالب را می گیرد. درست؟ به امام باقر علیه السلام عرض می کند چرا در اون موقع شما زید را نهی نکردید که بیاد این دست برداره؟ حضرت فرمودن اگر می گفتم نمی پذیرفت، در حالی که زید این حکومت و این خلافت را برای خود نمی خواست. اینم خیلی مهمه ها، ببینید چقدر این از خود گذشتگی داره. میگه اگر من به خلافت برسم، و دروغم نمیگه و راست میگه، و امام علیه السلام در این مطلب او رو تأیید میکنن، میگن راست میگه، او برای ما میخواست، میخواست حکومت رو از هشام بن عبدالملک در بیاره بده به دست من، من این که امامم و قبول داره که من لایق مقام حکومت و خلافت هستم. در این مسئله اگر میخواست واسه خودش ورداره، او وقت من یه جور دیگه باش حرف میزدم. نه، در این مسئله صداقت داره، در این مسئله راسته، ولیکن همه مسئله این نیست. همه مسئله در بعضی جاها ظلم را میبینی نمیتوانی بس سکوت کنی. امیرالمومنین میفرماید عثمان ظالم است، از همه ظالما بدتر، ولی نکشید. این که دیگه کلام صریح دیگه، درچه تو این حرفم هزار تا تعویل اومدن کردن. نه، منظور عمیانه این نبوده و به بعضی ها گفتن، به بعضی ها را انداختن، یواشکی آمدن. نه آقا، دروغ این حرفا. حضرت فرمودن عثمانو نکشی، تموم شد. امروز راجب یه مطلبی که میخوام عرض کنم اگر فرصت برسه، راجب این قضیه مسئله رو یه قدری بیشتر توضیح میدم در باب محکم و متشابه، که اصل بحث من در این عبارت عنوان روی قضیه محکم و متشابه است. درست؟ نه آقا جان، امام علیه السلام میفهمد عثمان را نکشید، تمام شد. حالا اینا میان این عثمان چه کرده، این چه کرده، سرمایه مسلمین رو برده، نمیدونم تمام خراج افریقا رو برداشته، به زنش و دختر عمش و دختر خالش و هرکی برداشته بخشیده، نمیدونم در فلان قضیه چیکار کرده، زده کمر عمار رو شکسته، ابن مسعود اونطور کرده، تمام فامیل خودش را برای این طرف و اون طرف گذاشته. حتما امیرالمومنین در این نکشید خواسته مثلا یه جوری مسئله رو سرهم بیاره و وجهه خودش رو خواسته حفظ کنه، ولی در باطن مطلب اینطور نیست. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی. امام علیه السلام میفهمد اگر به زید میگفتم، زید نمیپذیرفت. من هم آمدم همونجا نگرش داشتم، گفتم ای زید، میترسم که تو قیام کنی و بعد جنازه تو را در کناسه کوفه بر بالای دار قرار بدند. تا این حرف را امام میفرماید، بدن شروع میکنه قنم چیز نمیکرد، باور نمیکرد. عجب. از اون طرف خب میدونه بالاخره یه مطالبی از برادرش امام باقر شنیده، میبینه حرفای اینا بی حساب نیست، حرفای اینها گتره نیست. اینطور نیستش که بگن پیروز میشیم و بعدم فرض کنی یه جور دیگه از آب درآد. اینطور نیست قضیه. نه، مطلبی که امام باقر میفرماید مسئله به این کیفیت خواهد بود. امام باقر بگوید جنازه تو را بر بالای دار میبینیم و بعد ببیند خود را بر اریکه حکومت و خلافت احساس بکنه. این مقدار را از امام باقر قبول داشت. این مقدار را از امام باقر میپذیرفت. بالاخره امام دیگه، امام که باید فرقی داشته باشه و بقیه. درست؟ یه لرزی به خودش میبره، بعد شروع میکنه افکارش جولان دادن، راجع به مسائل صحبت کردن، قولهایی که اشخاص به او دادن یکی یکی در ذهنش رژه میره، مساعدتهایی که افراد کردن یکی یکی میاد او را میگیرد، اون همت و عرق دینی و حمیتی که در وجود اوست او میآید و به شکلی این خود را در قبال این مطلب با جرأت و با شهامت جلوه میده. به هر مقدار که میگذرد اون صلابت کلام امام علیه السلام که میبینم که تو را در کناسه کوفه بر بالای دار کردن، این یکی یکی کم میشه کم میشه. وقتی کم شد، کم رنگ شد، شروع میکنه به امام گفتن. نه اشکالی نداره، ما برای خدا قیام میکنیم و هرچه بادا باد. حضرت میفهمن که حال که این طور است دیگر در اختیار خودت، من مطلب را به تو گفتم. ببینید این قضیه. اگر زید میامد خدمت امام باقر و میگفت ای برادر من تو را امام میدانم، حالا امامم ندارم، بالاخره از خودم اعلم میدانم، علومی تو داری؟ نه، این اعترافاتی بود که میکرد، اعتراف میکرد به افراد که میرفتن، میگو علومی که او دارد من ندارم. صریحا میگو آدم صادقی بود، آدم راستی بود، این مقدار رو داشت. حضرت زید این مسئله رو داشت که صادق بود و راست بود، منتها خب نمیتونه ظلم رو تحمل کنه، اون یه مطلب دیگری بود. اگر میاد پیش امام باقر میگم این ظلمی که من میبینم شما هم داری میبینی، اجحافی که دارن میکنن شما هم داری میبینی، کارهای خلافی که داره انجام میشه شما مشاهده میکنی یا نه؟ حضرت میگه همه رو میبینم، بهتر از تو هم میبینم. میخوای بهت بگم چیزایی که تو نمیدونی؟ یکی این که من علم غیب دارم تو نداری، این یکیش، حالا بقیهش بمانه. خب اگه تو 50 تا ظلم میدونی، بنده 5000 تا الان بهت میذارم تو دفت پرونده بهت میدم. خب پس معلوم میشه بالاتری، پس معلوم میشه اعلم هستی. خیلی خب، حالا من تکلیفم چیست؟ به نحوی که باید بینکه و بین الله در روز قیامت بیایی و از اون تکلیفی که به من کردی در قبال حساب الهی دفاع کنی. حضرت میفهمد بله. حضرت میگه نه. میگه باشه، حالا که اینطور آمدی میام به تو تکلیفم رو میگم، وظیفه تو رو بیان میکنم و بعدم پاسخگوی ملائکه. ملائکه کیه؟ ملائکه همه زیر دست منن، بیان ایراد بگیرن. ملائکه کجا؟ فردا در روز قیامت اگر خدا آمد گفت ای زید چرا وقتی ظلم را دیدی قیام نکردی؟ میگم برادرم گفت. حضرت میگه بسیار خوب، نشونه خالی میکنم، قشنگ با سینه فراخ میام و در کنار حساب و کتاب در میزان الهی میایستم و از تکلیفم به تو دفاع میکنم و کسی نمیتونه حرف به من بزنه، من امام معصومم. درست؟ ولی این کار رو نکرد. اگر میومد حضرت میگفت بشین سر جات، بشین سر جات. حالا که اومدی قلبت را تفریق کردی، حالا که اومدی، عنوان چی گفت؟ و قلبم رو تفریق کردم. حالا این که بعدن موفق شده نه، مطلب دیگری است، فعلا در ابتدای قضیه همینقدر اینو گفت. اگر می آمدی و قلبتو تفریق می کردی و همه چیز رو کنار می زاشتی برای همین اعترافت بر این که من اعلم از تو هستم، این اعترافت را در قلب خودت و در سعه وجودی خودت حک می کردی و مهر می زدی. خب در این صورت حالا وظیفه متوجه من می شد که چه قسم پاسخ سؤال تو را بدم، چه قسم جواب را بدم، صریح با تو باشم یا در لفافه باشم، شفاف با تو صحبت کنم یا دو پهلو حرف بزنم، واضح با تو برخورد کنم یا اینکه کلام دو احتمال به تو بگویم. به عبارت دیگر مطلب را یه مقداری به خودت بسپارم یا اینکه نه صاف بگم آقا چیکار کن تموش شد، صاف بگم این کار رو انجام بده تمام شد، یا اینکه اگر واگذار کردم به تو باز روی واقع این کار رو انجام دادم، خودمم پشتش هستم و اون چرا که به ذهن تو آمد خواهد آمد من دارم ساپورت میکنم، از اون طرف مواظبم، دارم اون فکر که داره میاد اون فکر رو دارم هدایت میکنم. امام این طوره، امام با یک یک از نفوس و قلوب ارتباط وثیق دارد. مگر انسان میتونه از خودش جدا بشه؟ امام از فکر ما به خود ما نزدیکتر است، از اون فکری که در ذهن ما میآید و ارادش رو میکنیم اون نزدیکتر است، درست؟ اگر انسان خود را تفریق کند و قلب خود را خالی کنه، آنگاه جا برای اون افاضه قرار میگیره. روایت عجیبی از امام صادق علیه السلام است که میفرمایند یک شخص آمد خدمت رسول خدا و عرض کرد، از قبیله آمد، پدرش مادرش اینا همه جز مشرکین بودن، آمد گفتش که یا رسول الله انی اريد ان ابايعك على الاسلام، میخوام مسلمان بشم، دستت را بده من با تو بیعت بر اسلام کنم، مشرکم کافرم میخوام مسلمان بشم. خیلی صادقانه آمده بود، میخواد مسلمان. حضرت فرمودن انی ابايعك على الاسلام على ان تقتل اباك. عجب، من باهات بیعت میکنم به شرط اینکه بری پدرتو بکش. یه مرتبه این شخص داریم که فقب از ایده دستشو کشید، دستشو دراز کرده بود، یه دفعه دستشو کشید، فقب از ایده دستشو کشید رفت. عجب، این که میگم پیغمبر رحمته، حالا اینا رو لابا تو ذهنش میگفت دیگه، اینا من دارم میگم، اینا رو تو روایت نداریم، چجور میشه این پدر منه، این که پیغمبر رحمته، این همه راجب ما توصیه شنیدیم راجب نمیدونم، حالا اینا که لاو نشیده بود دیگه، نصرانی حضرت چه توصیه میکنه؟ از زمانی که اسلام نیاورده بودی باید بیشتر خدمت پدر و مادرت را بکنی، که وقتی اون جوان نصرانی میره و اینا رو میبینه اونا میگن چی شده اینطور تو چیز میکنی، میفهمن مثلا؟ میگه پیغمبر ما دستور داده که خدمتی که به شما میکنیم باید بیش از زمانی باشه که نساریم، چون دین اسلام بالاتر است و انکشاف حق و حقیقت برای افراد از دین مسیح بیشتر است، نه خودنمایی و نفاق، نه واقعیت. پیغمبر نمیخواد بگه که بلند شو دلشون رو به دست بیار اینم بیار جز حزبمون، این کلک ها مال ماهاست. امروز با یک چراغ در باغ سبز و چراغ سبزی افرادو میاریم و بعدم وقتی دیدیم به درد نمیخورن و با یه تیپا همه رو مرخص میکنیم و برید، این مال دنیاست، هم داریم میبینیم، درست شد؟ نه، پیغمبر حقه، کلامش صدقه، انه لقول فصل و ما هو بالحزل، کلام رسول خدا حق است و صدق است و نفاق بر نمی دارد، صداقت محض است و مطلبی را که می گوید انکشاف واقع است. این مطلب مطلبی است که که از اونها آمده، برای همین افراد جذب میشن، چون مردم از پیغمبر کلک ندیدن. متوجه شدی؟ مردم از پیغمبر دو حرف ندیدن، مردم از پیغمبر نفاق ندیدن، مردم از پیغمبر صدق دیدن، در شب صدق دیدن، در روز صدق دیدن، در جنگ صدق دیدن، در صلح صدق دیدن. پیغمبر به صدق فکر میکنه، نه به برنده شدن در جنگ، به او فکر نمیکنه. اینو مردم دیدن، لذا جذب میشن. یه مقداری رفت و شروع کرد چی؟ فکرش این که پیغمبر میگه رو بابا تو بکش. بابا که منو زایده، البته پدر نزایده ما، خب حالا بالاخره جزء الالک. میگه برو. یه خود رفت بعد گفت بابا بالاخره پیغمبره، خود بهتر از من میفهمه، این مقدار میفهمید این که پیغمبره، خب بهتر از من میفهمه. خب باشه، بسیار خوب، اگه قرار باشه که پیغمبر باشه بگه پدرتو بکش، چی خودت هم بکش، باید بکش، آمدیم دیگه، باریکالله، مرحبا به. حالا که قرار بیایم پس 100% بیایم. حالا بگه خودتو بکش دیگه، باش بگه ما اومدیم که به یه همچنین جایی برسیم، ما اومدیم به اینجا برسیم که مطلب رو دیگه تمام کنیم، و چه اشکالی داره؟ آمد بعد از چند دقیقه رفت بیرون و دوباره برگشت، آمد گفت که یا رسول الله اريد ان يوايا اكل الاسلام، دستش دراز کرد، من میخوام برای اسلام با تو بیعت کنم. حضرت فرمودن ابايعك على ان تقتل اباك، دفعه دوم من بیعت میکنم بر اساس اینکه پدرتو بری بکشی، پدرت کافر مشرکه، باید بری بکشیش. گفتش که میرم میکشم. حضرت فرمودن من با تو بیعت میکنم نه بر کشته شدن پدرت، ها میخواستم امتحانت کنم که تو تا چه حد در پای عقیدت ایستادی. انا لا نأمرکم ان تقتلوا آباءکم، ما هیچگاه به شما نمیگیم که پدرانتون رو برید بکشید، ولو مشرک باشن، ولو کافر باشن، اونها بین خودشون و بین خدای خودشون حسابی دارن. ولکن اطیعوهم فیما امره الله ولا تطیعوهم فی معصیت الله، بله در اون چرا که مورد اطاعت خداست حرفشون رو بپذیرید، برید احترامشون رو نگه دارید، خدمتشون بکنید، دستشون رو ببوسید، پاشون رو برید ببوسید، همه اینها جزء دستورات الهی است. دست پدر و مادر، پای پدر و مادر رو باید انسان ببوسه، مسئله شوخی نیست، خدمت باید بری بکنی، بهتر از زمانی که خودت کافر بودی باید بری اونها رو خدمت کنی، این دستور ماست. ولی در آنچه که در معصیت خداست نه، اونجا اطاعت نکنی، اونجا خدا بالاتره. این مسئله طبیعی است دیگه، مسئله طبیعی است. و این جاهدا کله تو شکبی مولای سلک به فلا توته هما وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خیلی عجیب، خیلی این آیه عجیب. آیه قرآن میفرماید که برای پدر و مادرت خودت رو خاضع قرار بده، دست پایین قرار بده، انانیت و نفسانیت خودت را به پای پدر و مادر بریز، در قبال پدر و مادر ذل، ذل یعنی پستی، خودت را پست قرار بده و پایین قرار بده، اما نه این پایین قرار دادن از روی تکبر باشه، آدم بلده چیکار بکنه دیگه، شیطانم به انسان راه ها رو خوب یاد میده دیگه. مرحوم آقا الان یادم، دو نفر از دوستانشون با هم اختلاف داشتن، یکی مؤمن بود یکم نه، شخص عادی بود، با هم اختلاف داشت. اون شخص دیگر که خب در همین تهران، در یکی از همین خیابان‌های تهران یک کارگاهی داشت، چه داشت و اینا حالا بیشتر توضیح نمیدم، گفتن که به اون شخص مؤمن فرمودن که برو و با این شخص مسائلتو حل کن. این قهر و این حرفا یعنی چی؟ کدورت خاطر یعنی چی؟ برید با هم صلح کنید، مسائل رو حل بکنید و تمام کنید، مسائل حل کنید. آقا شما تو رفیقت خیر سرتون، آقا این چی کاری، این چه بازیه؟ او میاد تو جلسه کلشو میکنه و میگه به دیوار نگاه میکنه، خب او میاد اون طرف، اصلا در افراد اثر میگذاره، در نفوس اثر میذاره، مجلس رو خراب. دو نفر با هم اختلاف داشته باشن وارد مجلس ذکر بشن، تمام مجلس اون ذکر از بین میره، همش از بین میره، هیچ روح نداره. ملائکه از اون مجلسی که دو تا مؤمن با هم با اختلاف وارد بشن، ملائکه از اون اتاق میرن بیرون، همه بدانید میرن بیرون. اونا برن، شیطان میاد به جاش. یا جای ملک است یا جای شیطان. لذا مرحوم آقا میفرمودن اگر با هم اختلاف داری در مجلس نیایید، در برید اختلافتون هم. و بعضی از اوقات خودم دیدم در مجلسی که ایشون به دو نفر گفتن از مجلس برید بیرون که بقیه رو خراب نکنید، و بیرون کردنشون، باران هم میامد، گفتم برید بیرون درست شو. گفتم بلند شید برید با هم درست کنید، کارتون درست کنید. حالا اون شخص دستور دیگه، این که دیگه دستور صریحه. حالا دستور دادن آقا ما باید اطاعت کنیم، وجدان میاد در اینجا شروع میکنه از یک طرف نهیب میزنه، استاد ولی خداست، دستور داده باید انجام بدی، باید اطاعت کنی. این وجدان از این طرف، خب هنوز یه مقداری وجدان هست، اون تو نیست که بگه برو ولش کن، برای عمش گفته، میگفتن دیگه، اواخر هم اینجور میگفتن، باز خودش گفته، نه هنوز به اونجا قضیه نرسیده، خدا انسان رو حفظ کنه، هنوز به اونجا مسئله نرسیده، یه مقداری وجدان هنوز وجود داره، یه مقداری هنوز در نفس جنود و رحمان وجود دارن، خارج نشدن، ملائکه هنوز یه مقداری در نفس وجود. میاد میگه دستور استاد باید انجام ده، از اون نگاه میکنه، من بلند شدم برم پیش این، باید بلند شد پیش من. در قبال این جنود شیطان میان شروع میکنن وسوسه کردن. خب حالا آقا گفته که حالا بلند میشیم که اطاعت کرده باشیم، بلند میشیم میریم پیشش. میگفتن که بالاخره یه جوری بعد انجام بدیم دیگه، بعد بریم پیش. کارهایی که با هم انجام دادن، صحبتایی که با هم، یکی یکی بلند میشه ها، میاد تو ذهن، رژه میره. تو اون مجلس فلان حرف رو به من زد، تو این مجلس به من بی احترامی کرد، تو اون مجلس آبروی من رو برد، تو اون مجلس به من چه کرد. یک بابا بذار همه رو کنار دیگه، وقتی گفتن برو با این قهر را کنار بذار، یعنی الان متولد شدی، او هم الان متولد شده، سلام علیکم، به به رفیق بیا کجایی که دلم برات یک ذره شده است. نه بگو اب نداره، اینا مسائل اب نداره ها، کنار بذار. نه شو یکی یکی، شیطانم میخواد بیاد چیکار کنه، مقابله کنه. شیطان میاد با دستور استاد مقابله میکنه، چون قراره بر این که نذاره هر کی بره اون بالا، یا هر کی بزنه که هر کی مشتی فلانی که رفته بود دیگه ها، قراره بر این که نره. شروع میکنه، یادته تو فلان مجلس چی بهت گفت؟ همچنین سری تکون میده و ایداد بیداد. حالا آقا رو چیکار کنیم؟ اونو چیکار کنیم؟ از اون طرف وجدان میگه حالا اگه رفتی مشهد، آقا از سوال کردن چیکار کردی؟ ها، بتونیم یه جوابی داشته باشیم بدیم. اگه بگیم نرفتیم، آقا میگن چی؟ یا میگن چرا، یا اینکه سرشون میونه پای اخمی میکنن، یعنی مسئله انجام نگرفته. باید یه جوابی برای استاد، بنده خدا از این افکارت الان او خبر داره، بیچاره بدبخت، چی بگی؟ چی جوابی؟ حرفا چیه؟ چه مشهدی؟ چه رفتنی؟ چی درست کردنی؟ خطور ما در ذهنمون میکرد شب فردا میرفتیم جلو آقا، آقا با یک کلمه میگفتن دیشب فلان خطور تو کلت پیدا شد. چی؟ کیو میخوای ملق بزنی؟ کیو میخوای دور بزنی؟ ها؟ ایشون فرمود که من میگم سیگار کشیدن حرام است، اون آقا برمیداره سر کوچه سیگار میکشه میاد اینجا پیش من، خیال میکنم من نمیبینم داره سر سرایی سیگار میکشه خیال میکنم من دارم نمیبینمش. التفات کردید؟ بالاخره بابا ها، حالا یه وقت آدم با یه آدم عادی روبرو هست، خب هر کاری میخواد بکنه بکنه دیگه، این که دیگه، ولی خب بدون آخه این مسئله چیه قضیه. خب این شروع میکنه، اینا همه برای ماسا، این مطالبی که خدمت رفقا عرض میکنن مطالبی است که برای همه ما از خود من گرفته که دچار این شبهات و اینها هستم، تا هر کسی و هر مقداری و به هر زمینه‌ای باید در صدد اصلاح بر بیاد. به حول و قوه الهی باید انسان در صدد اصلاح بر بیاد، نه اینکه انسان خودش را از همه خطا و از همه نقائص مبرا بداند. نه، هممون گرفتاری. خب اومدیم در اینجا چیکار کنی؟ هم خودم و هم بقیه رفقا به این فکر کنیم و هی کم 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 تا اینکه مسئله به نحو اصلاح مسئله پیش بره. خب از اون طرف یکی مطالب همه میاد در ذهن و میاد و این اینجور گفت، این اینجور اونجور گفت، آخر سر برای اینکه از یک طرف ندای وجدان را خفه کند و از یک طرف به ندا و سرخه های شیطان گوش فرادهد، میاد بین این دوتا را جمع میکند. میاد چیکار میکنه؟ ماشینشو برداشته رفته اونجا، وارد کارگاه شده، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ این من میخواستم برم بازار، کار داشتم، جای پاک پیدا نکردم، گفتم بیام اینجا ماشینو بزن. به به، قربان عمم بری، با این اطاعت کردن دستور استاد تو رو خدا ببینی اینجا ماشین باشه که من میرم یه کاری دارم، و اگر اونم حالا یا میفهمه یا نمیفهمه، اون از کجا میفهمه؟ خب بذار ماشین اونجا، بعد بیا ببر. بعد بالا میشه میره نیم ساعت دیگه برمیگرده ماشین میاره، بعدم که مشهد میره خیلی، بله ما رفتیم خدمت ایشون رو سلام کردیم فلان، ایشون هم میخندن، بله خر خودتی، البته ایشون نگفتن، من دارم زبان حال، زبان حال که نشدی، زبان حال اینه، یه خنده میکنن، بله بله بله، انشالله موفق باشید. درست شد؟ درست شد؟ این چیه؟ این کسیست که تفریق قلب نکرده، دلش رو خالی نکرده، نگه داشته، نگه داشته. 90 و خدا اون خدا رحمتش کنه، اون بنده خدا باز 10% نگه داشت، این 1 در 1000 رو برای خودش برای آقا داده، 999 تاشو برداشته، دست هواها سپرده، دست تخیلات سپرده، دست کسرات برداشته، اینا رو همه رو برداشته سپرده. نتیجهش چیه؟ هیچ. از این دستور نتیجه ای حاصل نخواهد شد. نه تنها نتیجه حاصل نخواهد شد، که ای کاش اینجور می بود، قلبش در توجیه تقویت شد. این بدبختی اینجاست. داری به اولیای خدا گول میزنی ها؟ و مکرو و مکر الله. کلام اولیاء الهی را بخوای بپیچونی، خودت داری میپیچی، اون کلام را نپیچوندی، بیچاره خودت پیچیدی به هم، نمیدانی، اطلاع نداری. این قضیه باعث میشه در یک مطلب دیگر نتوانی دیگه این مقدار هم حتی جلو بیای. اگر بهت بگن چطور این که اینطور هم شد، وقتی که ایشون دستور دادن که به فلانی بگو، به بنده فرمودن برو بگو این کار رو بکنن، صاف گفت نمی کنن. ها، اینو اون موقع نگفت، اون موقع شروع کرد پیچوندن با یه نحوی و با یه کیفیتی مسئله را به دلخواه خود برگرداندن. اما وقتی که اینطور شد، اونها هم که بیکار نشستن، اون ملائکه میگن خیلی خوب، حالا که تو میپیچونی، ما اون 1 در 1000 از قلب آمدیم بیرون، دمام در بس مال خودت، همش ما در عالم غنا نیازی به 1 در 1000 تو هم نداریم، 999 تاش مال تو بود، این یکیمونم بهش تو بخشیدیم، حالا 1000 تو در بس. دستور دوم میاد، برو اون کارو بکن، میگه نمیکنم، تمام، خسارت دنیا، انشالله که خدا از تقصیرات من بگذره، بعدم که از دنیا رفت حالا انشالله خدا بگذره دیگه، بالاخره انسان باید همیشه برای افراد طلب مغفرت کنه، نباید به دعای سوء انسان از انبات و اینها یاد بکنه. ولی کم خب اینها درس های عبرتی است برای ما که چه نحوه باشیم. درست عنوان میگه من قلب خودم را فارغ کردم. اون مقداری که انسان قلب را فارغ می کند همان مقداریش که قابلیت دارد برای اینکه فیض برسه، همون مقداره. یک روایت عجیبی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که حضرت می فرمایند ما اخلص عبد لله عملا الا اعطاه الله، بله، مصلحت افضل ما فیه مصلحته، یا الا انزل الله، یا اعطاه الله یا انزل الله. این بنده ای عمل خودش را برای خدا خالص نمی کند مگر اینکه خدا به همان میزان آن مصلحتی که برای اوست برای او میفرسته، به همون مقدار. یعنی به هر اندازه که ما عمل خود را برای خدا خالص کردیم، به همون اندازه خدا مصلحتی که برای ماست، برای زندگی ماست، برای حیات ماست، اینها را در اختیار ما، اینها را قرار میدهد. این نتیجه چیست؟ نتیجه تفریقه که انسان باید تفریق داشته باشه، قلب خودش را پاک کنه. یه وقتی یه شخصی فرض کنید که میره در یه جایی، میگن آه فلان جا فرض کنید که هیئت فلان شخص صحبت میکنه، یا حالا هیئت یا مجلسی هست، داره راه میره، میگه خب بریم ببینیم چی میگه. خب این یه قسم آمدن، میاد میبینه و یه شخصی صحبت میکنه و یه مطالبی و بعدم میره. یه کسی نه، بلند میشه میگه این آقا داره حرفای خوبی میزنه، بریم ببینیم استفاده کنیم، ببینیم درست این قضایایی که خدمتون عرض میکنم جریاناتیش که همه در زمان سابق ما این جریانات رو مشاهده میکردیم در بین افراد، همین جور بودن، همه قسم بودن. نه میام میشه نه امروز مطالب خوبی بود، چه بود و اینها و مسائل خوبی مطرح شد، درست. یه کسی میاد و میگه باید آماده کنم خودم را، ذهن خودم را آماده کنم، وضعیت خودم را آماده کنم برای این که اون مطالبی را که هست اون مطالب را درک کنم. از چند ساعت قبل به دنبال مسئله است، نمیدونم ارتباطات خودش رو قطع میکنه، استراحت میکنه، فرض بکنیم که نمیگذاره کسی باش تماسی بگیره، صحبتی فلانی، خاطرهی، خطوری، اینها در ذهن اینها بیاد و ذهن او را بگیرد و بعد میاد و در اونجا می نشینه. به آن مقداری که در این مقام برآمده از آن مجلس فیض میبره. درست بودن افرادی که در همه این سه طبقه در زمان مرحوم آقا حضور داشتن و در اونجا بودن و هر کدام از اینها هم بر حسب مراتب خودشون اینها اینطور بودن. اما اون چرا که من به یاد دارم این بود، تا اونجایی که در مجالس و محافلی که در خدمت بزرگان بنده بودم، چه استاد ایشون و یا حتی استاد قبلی ایشون و ارتباط ایشان را می دیدم، در تمام احوال این تفریق قلب را من از ایشون مشاهده می کردم. در خیلی از اوقات خب سنین طفولیت داشتم، حدود 5-6 سالگی اونها بوده که اون استادشون به رحمت خدا رفتن، ولی در سایر جلسات که چه به ایران تشریف آورده بودن یا ما مشرف می شدیم به عتبات، وقتی در مجالسی که ایشونو می دم هیچگاه نشد ببینم که اساطیر ایشون دارن صحبت میکنن و ایشون تمام حواسش متوجه نیست، به طوری که اگر یک کسی یک کاری میکرد ایشون نمیفهمیدن، اگر یک در کنار ایشون کاری انجام میشد ایشون اصلا اطلاع متوجه نمیشدن، در حالی که در کنار ایشون بقیه شاگردانشون که الان هم بعضی حیات دارن، از همون زمان حیات دارن، بودن سیگار میکشیدن، میزدن روی چیه اون ظرفی که اونجا بود، یا اینکه فرض کن تسبیح در می آوردن گوش میدادن، ولی این چیه؟ این میزانی که نسبت به این مرد بزرگ انسان مایه میگذاره و ذهن خودشو فارغ میکنه، اون میزان نتیجهش چیه؟ نتیجهش این که او میشه و بقیه هم بقیه میشن. این نتیجه اون کیفیتی است که انسان در قبال با مطلب حق باید در نظر بگیره. خب مسئله‌ای که من در نظر داشتم امروز خدمت رفقا بگم، البته راجع به مقدمش یه مقداری خب تطویل شد، و اما به نظر میرسه که فرصتی برای اون مسئله مهمتر و مسئله اساسی که این مقدمه را برای او گفتیم اون فرصت نباشه. هوا هم هوایی است که طبعا مناسب با صحبت و اینها نیست، و از این نقطه نظر اون مطلب مربوط به مسئله محکم و متشابه که چگونه انسان در مرام خودش و در رفتار خودش به محکمات عمل کند و از متشابهات اون چرا که دوچار شبه هست درش از او فاصله بگیرد. انشاءالله امیدواریم در جلسه بعد یا در جلسات بعد اگر خداوند توفیق داد راجع به این مسئله خدمت رفقا و دوستان عرایزی رو عرض کنی. اللهم صل